ساناز کتاب بست و رفت گوشک تلفن ورداشت. وقتی که گفت الو بفرمایید، با تعجب صدای خانم ایمانی مدیر مکتب خودش شنید. بعد از احوال پرسی خانم ایمانی از ساناز خواست که گوشی رو به مادرش بده. ساناز که هم تعجب کرده بود و هم کمی مضطرب شده بود، مادر خود صدا کرد و گوشک تلفن برش داد. با خودش فکر میکرد که حتما خانم ایمانی به خاطر کم شدن نمراتش تماس گرفته تا همراه مادرش گپ بزنه. برای همین هم رفت اتاقش. صحبت مادر که تمام شد، دختر صدا زد و ازش خواست که بیاید در پلویش بشینه. ساناز با ترس و لرز آمد و در پلوی مادر نشست. مادر شروع کرد به گپ زدن. ساناز جان، دخترم، مدیرت یک گپ‌هایی میگفت. ساناز گفت چی شده مادران؟ از من شکایت کرد؟ حتما راجع به درسایم گپ زدن؟ گوش کن مادر جان. مادر کلام ساناز قطع کرد و گفت نه جان مادر، نه عزیزم، راجع به درسایت نبود. او گفت که اون مدتی که مده کربلا بودیم تو چقدر دلتنگ ما و زیارت بودی ها؟ می گفت که چقدر دوست داشتی که تو هم اونجا می بودی. می گفت که ای باعث شده که تو هوش و حواس سر جایش نباشه و یک سره در چرت باشی. درست است؟ ساناز گپای خانم مدیر را تایید کرد و گفت راستش بله ها مادر جان. خال 3 سال است که شما دارین میرین کربلا و من نمیتونم برم. خب مام دل دارم دیگه، خوش دارم که برم کربلا. درست است؟ مادر گفت بله ها عزیزم. بر همیام خانم ایمانی برات یک خبری داشت. او گفت که یک کاروان که همسرش هم در اونجا مسئولیت داره قرار است که هفته دیگه برن کربلا. خودش و دخترش مریم هم قرار است که برن. ساناز گفت خوش به حالشان. و مادر ادامه داد از ما اجازه خواست که تو هم همراهشان بری. ساناز اصلا باورش نمیشد که چی شنیده. با مادر خود گفت چی مادر؟ ما همراهشان برم؟ آخه درسایم چی میشه؟ مادر ادامه داد نگران نباش عزیزه، درس همیشه هست، این سفر بر تو لازم است. من که موافق هستم که بری، اما بازم همراه پدرجانت باید گپ بزنم و ببینم که رضایت پدرجانت هست یعنی، به شرطی که قول بدی که حسابی مراقب خودت باشی و سوغاتی هم یادت نروه. ساناز از جای خود خیست و پرید طرف مادر رو در بغل گرفت مادر خود. نبرش گفت که خیلی دوستت دارم مادر جان، خیلی زیاد. یک هفته بعد ساناز همراه کاروان عازم کربلا شد. این اولین سفر او و بهترین سفر او شد. ساناز فکرش هم نمی کرد بلافاصله پس از برگشتنش از کربلا دوباره عازم یک بهشت دیگه شود. امام رضا علیه السلام هم او را طلبیده بود.
سلام، خسته نباشین.
سلام، زنده باشین.
ببخشید من الان داشتم تو رادیو صدای شنونده‌هاتون رو گوش می‌دادم. می‌خواستم پیامو بذارم. من شنبه از کربلا برگشتم. خیلی اتفاق قسمت افتاد که بیام مشهد. الان تازه رسیدم مشهد شهر شما. و اینکه نمی‌گذره همه دوستان هستم. شما خیلی سال بودید که طلبیده نمی‌شدم یا من شهر حتی کربلا هم طلبیده نمی‌شدم که امام حسین و رضا یه دفعه دیگه من همزمان
او یک دعای قشنگ هم برای همگی داشت، دعایی که خیلی ها را در زیارت شریک می کرد.
بیشتر صاحب زیارت هم نرسه به همه شنونده های عزیزتون.
آفرین، چه دعای خوبی. زیارتتون قبول باشه، چه زیارت کربلا چه زیارت مشهد. امیدوارم که خاطرهای خوبی از مشهد داشته باشین. خیلی زود دوباره برگردیم.
انشاءالله سلامت باشین. من ساناز شایان هستم، از تهران تماس میگیرم.
تو دلم یه نظری دارم واسه تو که ادا میشه اگه جونی بود، واسه یه عدا شدم میخوام که برسم قابوستون خیلی برسم میونه اون صحن و سرات بخونم زیارتو گریه کنم بریزم دونه برای کفترام دل موردم و بازم زنده کنم دلم تنگه دلم تنگه برا تو بیام آبوستون باز ظاهراتون دلم تنگه دلم تنگه برا
ما برای شنیدن اینجا هستیم. هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
همراهان ارجمند، ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد که اولویت تحقیقات این مرجع درباره اتهام ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان از این پس بر طالبان و داعش متمرکز خواهد بود. کریم خان، دادستان جدید دیوان بین‌المللی کیفری، امروز بدون اشاره به جنایات آمریکا در افغانستان و تحت عنوان تغییر شرایط از آغاز تحقیقات درباره اتهام ارتکاب جنایات جنگی طالبان و داعش در افغانستان خبر داد. آغاز تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری درباره جنایت‌های جنگی اساکر ایالات متحده آمریکا در افغانستان باعث تیره شدن روابط این نهاد با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ شد. دولت جمهوری خواه ایالات متحده با دستور ترامپ، فاتو بن سودا دادستان پیشین و کریم خان قاضی تحقیق اصلی دوسیه افغانستان را تحریم کرد. کریم خان، دادستان بریتانیایی دیوان، با اشاره به تغییر شرایط افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان گفت که دیگر نمیتوان منتظر تحقیقات کارا و مورد تایید محلی نشست. نظامیان اشغالگر آمریکایی پس از 20 سال حضور در افغانستان با بهانه مبارزه با تروریسم ماه اوت از افغانستان خارج شدند. در حالی که تاجیکستان خواستار ایجاد دولت فراگیر و برگزاری انتخابات در افغانستان است، معاون صدر اعظم طالبان تاجیکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون صدر اعظم طالبان، در واکنش به اظهارات اخیر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به الجزیره گفت که تاجیکستان در امور ما دخالت می کند. آنها نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که دوشنبه خواستار دخالت در امور داخل افغانستان نیست، اما معتقد است که برای رسیدگی به مشکلات سیاسی و امنیتی افغانستان باید یک دولت فراگیر ایجاد شود. و همچنین تاکید کرد که دولت فراگیر افغانستان باید از طریق انتخابات و اراده مردم این کشور با مشارکت همه گروه‌های سیاسی و قومی و اقلیت‌های این کشور تشکیل شود. گفتنی است که رحمان با ادعای اینکه تاجیک‌ها بیش از 46% از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، نیز تأکید کرد که آنها به همراه سایر اقوام افغانستان باید در ساختار دولت از جایگاه شایسته‌ای برخوردار باشند. پس از انتشار پیامی در فیسبوک رئیس جمهور فراری افغانستان درباره لزوم بر رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از جانب جامعه جهانی، اشرف غنی در توییتر از هک شدن صفحه فیسبوکش خبر داد. غنی با انتشار پیامی در توییتر نوشت که صفحه رسمی فیسبوکش هک شده و تا دوباره به دست آوردن آن محتویات نشر شده از دیروز به این سو بی اعتبار است. در پیامی که در فیسبوک غنی منتشر شد آمده بود که نماینده دولت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد هیچ پشتوانه دولتی و عمومی ندارد و نمیتواند از مردم افغانستان نمایندگی کند. در ادامه این پیام نیز آمده است که جامعه جهانی باید با دولت طالبان تعامل کنند، با آنها کمک نموده، دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کرده و طالبان را به رسمیت بشناسند. این در حالی است که با وجود مخالفت طالبان، امروز قرار است که محمد اسحاق زی نماینده دولت فروپاشیده اشرف غنی با نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. طالبان با سازمان ملل متحد به سبب اینکه با نماینده این گروه اجازه سخنرانی نداد اعتراض کرده است. قزاقستان و افغانستان همکاری‌های تجاری دو جانبه را گسترش می‌دهند. عالم خان اسنگلدی اوف سفیر قزاقستان در افغانستان با امیر خان متکی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان بر اهمیت توسعه تجارت بین دو کشور تاکید کردند. این اولین تماس نماینده دستگاه دیپلماسی قزاقستان با یکی از مقامات طالبان بعد از به قدرت رسیدن در افغانستان است. سفیر قزاقستان همچنین از وضعیت امنیتی کابل ابراز رضایت کرد و خواستار ارائه کمک بشردوستانه به افغانستان شد. قزاقستان در سالهای اخیر با عرضه گندم، آرد و مواد سوخت روابط پایدار تجاری با مقامات افغانستان داشت. در حالی که طالبان برای مدیریت میدان هوایی کابل به طور رسمی از ترکیه درخواست کمک نکرده و قطری‌ها این میدان هوایی را فعال کردند، رئیس جمهور ترکیه برای گرفتن میدان هوایی کابل شرط گذاشت. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در بیانیه ضمن اعلام حل مشکلات فنی میدان هوایی کابل از خطوط هوایی کشورهایی که قبلاً به این میدان هوایی پرواز می‌کردند درخواست کرد تا پروازهایشان را از سر بگیرند و نسبت به همکاری با طالبان با آنها اطمینان داد. پس از اعلامیه طالبان، اردوغان در گفتگو با CBS گفت تا زمانی که در افغانستان دولتی فراگیر تشکیل نشود، ترکیه حاضر به مدیریت میدان هوایی کابل نخواهد شد. این در حالی است که طالبان به طور رسمی چنین درخواستی را مطرح نکرده و پیش از خروج همه عساکر خارجی از افغانستان نیز همواره مخالفت خیش را با ادامه حضور نظامیان ترکیه ابراز کرده بود. پیش از سقوط دولت اشرف غنی، ترکیه با آمریکا مشغول رایزنی برای مدیریت میدان هوایی کابل بود، اما پس از تصرف افغانستان توسط طالبان این رایزنی ها نیز ظاهرا متوقف شده است. شرکت هوانوردی پاکستان با آغاز پروازهای مستقیم یکی از شرکت‌های هواپیمایی افغانستان با پاکستان موافقت کرد. شرکت کام ایر، یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی افغانستان، توانست مجوز از سرگیری پروازهای مستقیم خود بین کابل و اسلام آباد را دریافت کند. عرفان صابر، مدیر بخش حمل و نقل هوایی سازمان هوانوردی پاکستان، در گفتگو با رسانه‌ها گفت که این شرکت هواپیمایی افغانستان از این پس 3 پرواز به طور هفتگی بین کابل و اسلام آباد انجام خواهد داد. پاکستان با این اقدام اولین کشوری است که پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان با پروازهای مسافربری بین دو کشور موافقت کرده است. در همین زمینه عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت گروه طالبان در افغانستان هم دیروز اعلام کرد که میدان هوایی بین‌المللی کابل در حال حاضر برای پروازهای بین‌المللی کاملا عملیاتی است و همه خطوط هوایی می توانند پروازهای خود را از سر بگیرند. هنگام خروج نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا و اتباع آمریکایی در 31 اوت، میدان هوایی کابل آسیب دید و بسیاری از امکاناتش تخریب شد. و بر اساس جدیدترین آمارها، سوسیال دموکرات‌های جرمنی با اختلاف اندکی در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی دست یافتند. بر اساس آخرین شمارش رسمی آروا، حزب سوسیال دموکرات جرمنی با 25.8% بیشترین رأی را کسب کرده و حزب اتحادیه جرمنی، اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی با 24.1% در جایگاه دوم قرار دارد. حزب سوسیال دموکرات با نامزدی اولاف شولتز موفق شده است 25.8% آرا را از آن خود کند. به این ترتیب این حزب بیش از 5% بر آرای خود در قیاس با انتخابات دوره پیشین افزوده است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت. انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدائی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده. در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده. مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی بایستی این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو بایستی این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه، یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست. در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود، یعنی یه مواردی پیش میاد که باید فداکاری کرد، باید جان رو به کف دست گرفت. نهد جان بر کف دست و رهانت، زننگ تیر روزی کشوری را.
دوستان و عزیزان شنونده، در پایان برنامه‌های رادیو دری بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم اربعین حسینی را، و انشاءالله که عزاداری‌های شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشد. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
ایز سولت لا فتا الا علی در شأن تو، می برد شمر سرم معجر فکی فتو صبحو، کودکانت را به واد غیر ذی زرع ستو جای، آل ما دور از وطن یا لیت قومی علمو، انعم الله علینا برسول مدنی هو جدي وأبي وواصف الكون علي، خيارة الله من الخلق أبي بعد جدي فأنا ابن الخيارتين، فضة قد خلصت من ذهب فأنا الفضة وابن الذهبين، ذهب من ذهب في ذهب ولجين في لجين في لجين، أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا محروم حسين أنا مظلوم حسين أنا محروم حسين أنا محروم حسين، عجبا عجبا أمة كفار كي يكسر چش پوشید ز حق نمک آل پیمبر، همه در ریختن خونه من آن دیگه سیابر، شده آماده و بگرفته بکف نیزه و خنجر، و ستجزون من الله اذا قام قیاما، انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین سر چش پوشید ز حق نمک آل پیمبر، همه در ریختن خونه من آن دیگه سیابر، شده آماده و بگرفته بکف نیزه و خنجر، و ستجزون من الله اذا قام قیاما، انا مظلوم حسین انا مظلوم حسین انا محروم حسین انا محروم حسین، آه چیز تقصیر من ای قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی، چیز تقصیر من ای
قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانید در شما نیست ز اسلام ننامی و نشانی انا عطشان و قد احرق نطقی و لسانی انا ظمآن و قد احرق قلبی و فؤادی انا مظلوم حسین انا مظلوم لما تسعون بقتله بلجاج وعنا ليس والله سوانا خلف بعد النبي فرض الله على طاعتنا كل عباد فلقد شرفنا الله على كل بري ولقد طهرنا الله بطهر أبدي شرف الظاهر والباطن فينا أزلي جدنا أشرف من كل شريف وجواد أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا مظلوم كجدي في الورى أو كشيخي فأنا ابن العلمين ما شاء الله بزر بزر بارك الله فيك بارك الله فيك أحسنت
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده در دوشنبه. دوستان عزیزم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم با بخش سیاسی پس از آن تکرار راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ، برنامه مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، برنامه پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه امشب ما در مکتب روح الله. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم عزاداری اربعین حسینی: حرکت‌های روشنگری به اثر کننده هجمه‌های تبلیغاتی دشمن است. برگزاری مراسم اربعین حسینی در سفارت ایران در تاجیکستان. و رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفری 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است، در مراسم آغاز بازسازی راه میان ناحیه های درواز تا روشان شرکت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران، محل تجمع هیئت‌های دانشجویی، با حسینه امام خمینی رحمت الله علیه در سخنان کوتاه شرایط عاشورا را تا اربعین از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام خواندند و فرمودند:
این 40 روزی که از عاشورا تا اربعین اتفاق افتاده، یکی از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلامه. روز عاشورا در اوج اهمیت است و این 40 روزی که بین عاشورا و اربعین هست، اینها هم تا تالی تل و روز عاشورا است. اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری، فدا کردن جان، فدا کردن عزیزان، فرزندان و یاران هست، این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، همراه با توضیح. اگر این 40 روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبرا سلام الله علیها و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد علیه السلام نمی بود، شاید اون فقره لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله اتفاق نمی افتاد. این حرکت عظیم، این صبر فوق العاده خاندان پیغمبر و به پیشوایی زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام، این بود که توانست حادثه کربلا رو مندگار کنه و به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل اون فداکاری بود.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی با روش‌ها و ابزارهای مختلف، حرکتی روشنگرانه را بی اثر کننده هجمه‌های تبلیغاتی دشمنان دانستند و افزودند.
من از این جمله استفاده کنم برای بیان این مطلب که شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدف‌های بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن.
ایشان در ادامه امکانات برگرفته از فضای مجازی و رسانه‌ها برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را خیلی غنیمت خواندند و گفتند
این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره برکات بزرگی هم داره. می توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکالات را، پاسخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده از این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کرد. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا و اونجا انجام می دن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این را ازش باید به شدت اجتناب کرد، با منطق، منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق را منتشر کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اظهار خرسندی از مجهز بودن جوانان به فکر، عقلانیت و آگاهی های فراوان بر لزوم تقویت روزافزون این ویژگی ها تاکید و خاطر نشان کردند، راه حضرت سید و شهدا راه مبارک و شیرین است که به نتیجه و توفیق قطعی می رسد و شما جوانان انشاءالله خواهید توانید با الهام از این راه و معارف نورانی کشور را به قله های سعادت مادی و معنوی برسانید. مراسم اربعین حسینی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. مراسم اربعین حسینی روز دوشنبه با حضور سفیر، دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران و جمعی زیادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان در محل سفارت ایران در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در خصوص فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و تأثیر آن بر جامعه بشری و تقارن اربعین حسینی با هفته دفاع مقدس مطالبه را بیان کرد. این مراسم با مرثیخوانی و سوگواری شهیدان جاوید کربلا ادامه یافت و با اقامه نماز جماعت ظهر عصر به پایان رسید. روز شنبه 20 سفر سال 1443 هجری قمری 27 سپتامبر سال 2021 میلادی اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان در صحرای کربلا است. مردم شمال افغانستان با برپایی مراسم مختلف از اربعین حسینی تجلیل نمودند. در این زمینه گزارش خبرنگار ما را از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان میشنوید.
مردم ولایت مدار و رهروان انقلاب عاشورا در شمال افغانستان با برپایی مراسم مختلف از اربعین حسینی تجلیل نمودند. هرچند که بنابر شرایط موجود در افغانستان به خصوص در شمال این کشور مراسم اربعین حسینی امسال در مراکز ولایت پنجگانه بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب به صورت جلسات بزرگ و تجمعات هزاران نفری مردم برگزار نگردید، اما پیروان خاندان نبوت و امامت در جای جای این ولایات به برگزاری مجالس از داری و توزیع نظرات اقدام کردند. بسیار شیفتگان انقلاب کربلا با تشکیل کاروانهای زیارتی عازم ولایت سرپل گردیده مراسم معنوی اربعین کربلایان را با شکوه خاص برگزار کردند. در این مراسم که در جوار زیارتگاه امامزاده یحیی علیه السلام برپا شد، عزاداران حسینی به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند. در این مراسم سخنرانان بر اهمیت برگزاری مراسم مذهبی و تأثیرات معنوی آن بر آحاد جامعه تاکید نمود. ترویج فرهنگ عاشورایی و ولایی در جامعه را جز ضرورت‌های اجتناب ناپذیر در هدایت مردم و سمت وحدت و همدلی و معنویت ذکر کردند. در مراسم اربعین حسینی مشتاقان خاندان امامت و ولایت با آماده کردن و توزیع نظراتشان از مهمانان و عزاداران شهدای کربلا پذیرایی نمودند. گفتنی است که زیارتگاه امامزاده یحیی که در ولایت سرپل در شمال افغانستان قرار دارد متعلق به یحیی ابن زید از فرزندان امام سجاد علیه السلام می باشد که در میان مردم مسلمان افغانستان به ویژه شیعیان از جایگاه و منزلت خاص برخوردار است. این زیارتگاه هر ساله به ویژه در ایام ماه محرم تا اربعین حسینی پذیرای هزاران تن از عزاداران و شیفتگان راه حق و عدالت خواهی عاشورایان می باشد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای انجام سفر 3 روزه به ولایت بدخشان رفته است، در مراسم آغاز بازسازی راه میانی ناحیه‌های درواز تا روشان شرکت کرد. امام علی رحمان تاکید کرده است که باید این مسیر 109 کیلومتری که بخشی از شاهراه میانی تاجیکستان و چین نیز میباشد، مطابق با استانداردهای بین‌المللی بازسازی شود. با گفته مقامات وزارت راه و نقلیات تاجیکستان، هزینه بازسازی این مسیر 2.5 میلیارد سومانی اعلام شده است. با تکمیل بازسازی این مسیر برای 1000 نفر از ساکنان ناحیه روشان ولایت بدخشان جای کار ایجاد می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در ناحیه درواز و در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان در مراسم رژه واحدهای نظامی این منطقه که با مشارکت بیش از 2000 نفر از مرزبانان، کارمندان امنیتی، انتظامی و نظامی برگزار گردید سخنرانی کرد. و با تبریک فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان از سهم نیروهای مسلح کشورش در تامین ثبات و امنیت تقدیر کرد. در شب اربعین حسینی حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها دخت 3 ساله حضرت امام حسین علیه السلام در شهر دمشق پایتخت سوریه میادگاه دلسوختگان و دلدادگان امام حسین علیه السلام بود. در این رابطه گزارش خبرنگار ما حسام هلالی از دمشق آموزه پخش می باشد که با هم میشنویم.
سلام الله در شب اربعین حسینی حرم مطهر دخت 3 ساله حضرت ابا عبدالله در شهر دمشق میادگاه دلسوختگان و دلدادگان امام حسین علیه السلام است.
ان عزتنا و کرامتنا نستمدها،
ما شیفتگان اهل بیت علیهم السلام عزتمان را در ادامه راه امام حسین علیه السلام میبینیم.
زیارت الحسین زیارت الاربعین،
زائرانی که اربعین امسال توفیق حضور در کربلای معلا را نداشتند، مراتب عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان در کنار مسجع شریف دخترشان اعلام کردند.
زیارت اربعین اعلام پایبندی به مکتب سرخ عاشورا و بازپابنده عظمت سپاه اسلام است.
سوگواران در ذکر مصائب سید الشهدا و یارانش در صحرای کربلا به نوحه خوانی و سینه زنی پرداختند.
یادی میکنیم از شهدامون، یادی میکنیم از سردار بزرگ اسلام سردار قاسم سلیمانی که نامش همیشه برافراشته است.
ما حتی جونمون هم میدیم ولی نمیذاریم این بیرق بیاد پایین و پرچم اربعین و این عظمت اربعین از بین بره. تا وقتی خون در رگهای ما جاری است این اربعین پا برجاست.
به چه زیباست عهد و پیمان رهروان مکتب ابا عبدالله علیه السلام در جوار مسجع شریف دخت 3 سالشان صورت بگیرد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و به بهانه گزارش ادعای جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران علیه ایران و برنامه هسته‌ای تهران موضع گیری کرد. لوئیس بونو نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی جایگیر در وین روز دوشنبه در سخنان برای نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به خروج یکجانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام و تکرار موضع ضد ایرانی آمریکا به گزارش ادعای جدید رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران اشاره کرد. این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد که ایران باید بر اساس توافقات صورت گرفته هر چه زودتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نصب دوربین در کارگاه ساخت قطعات سنتریفوژ کرج را بدهد و منتظر اقدام دیپلماتیک از سوی شورای مدیران آژانس باشد. این در حالی است که کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بامداد دوشنبه گزارش جدید رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دوربین‌های نظارتی در سایت تسا در کرج را نادرست خواند. کاظم غریب‌آبادی تاکید کرد که گزارش جدید رافائل گراسی فراتر از چارچوب توافق شده در بیان مشترک میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکشنبه شب در گزارش ادعا کرد که ایران با آژانس اجازه دسترسی به مجتمع اتصا در کرج را برای نصب دوربین‌های نظارتی جدید یا اطمینان حاصل کردن از اینکه تولید قطعات سنتریفوژ در این کارگاه از سر گرفته شده نداده است. نتیجه اولی انتخابات پارلمانی آلمان نشان می‌دهد که 2 حزب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی یعنی حزب خانم مرکل در رقابت دوشادش با اختلاف کم در حال رقابتند و سوسیال دموکرات ها با اختلاف اندک از رقیب دموکرات مسیحی خود پیشی گرفتند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
نتایج اولیه از رقابت تنگاتنگ 2 حزب در انتخابات پارلمانی آلمان حکایت دارد. در این حال نامزدهای 2 حزب هر دو دعوی صدر اعظم شدن دارند. اولاف شولتز در ساعات اولیه بعد از اتمام رأی‌گیری ادعا کرد صدر اعظم آینده است.
این که بسیاری از مردم حزب سوسیال دموکرات رو انتخاب کردن نشون میده که خواهان تغییراتی در دولتن و مایلن که صدر اعظم آینده اولاف شولتز باشه.
آرمین لاشت نامزد همحزبی مرکل هم گفت برای سمت صدر اعظمی برنامه دارد.
ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم تا یه دولت فدرال به رهبری اتحادیه احزاب مسیحی تشکیل بدیم.
این در حالی است که هر 2 حزب در دولت کنونی حضور داشتند و با مطالبات مختلفی از طرف مردم مواجهند.
شرایط مسکن خیلی دشواره. مستاجرها قادر نیستن از درآمد کار اجاره خونه‌هاشون رو بپردازن. کم کردن امکانات در جامعه و بیکاری مشکلات اصلی در آلمان هستند.
بر اساس نتایج انتخابات تا اینجای کار حزب سوسیال دموکرات با 25.7% آرا در رتبه اول و حزب مرکل یعنی دموکرات مسیحی با 24.1% در رتبه دوم، سبزها با 14.8% و لیبرال دموکرات ها با 11.5% در رتبه های بعدی قرار دارند. در ساعات آینده نتایج کامل شمارش آرای انتخاباتی اعلام میشه و با توجه به اینکه فاصله میان دو حزب بسیار کم هست، بستگی داره به ابتکار عمل یکی از احزاب پیشتاز در ائتلاف با دیگران، هم برای اعلام صدر اعظم و رسیدن به این ساختمان و جانشینی خانم مرکل و هم تشکیل دولت آینده آلمان. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ده ها جایگاه دیگر سوخت ماشین اخیراً در انگلیس به علت نداشتن سوخت تعطیل شدند و اکنون دامنه بحران سوخت سراسر این کشور را فرا گرفته است. در این زمینه گزارش مشتبه قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از لندن می‌شنوید.
دامنه بحران سوخت در انگلیس گسترده تر شده. سوختگران و در ده ها شهر از جمله پایتخت انگلیس بسیار کمیاب شده است.
صادقانه بگم به خیلی از پمپ بنزین ها مراجعه کردم. در جایگاه اتوبان A406 نیم ساعت تو صف موندم، اما گفتن سوخت تموم شد. حالا به این جایگاه هم که اومدم میبینم سوخت نداره.
دولت کمبود رانندگان تانکرهای سوخت رسان و لو رفتن اطلاعات کمبود 90 هزار راننده خودروی سنگین در این کشور را علت بروز این بحران دانسته. استارمر رهبر حزب کارگر اما دولت را به بی برنامگی و سوء مدیریت متهم کرده است.
سوخت هیچ جا گیر نمیاد. دو تا پمپ بنزین تا الان رفتم، هیچ کدوم سوخت نداشتن.
حالا جدایی از اتحادیه اروپا، کمبود یا بی برنامگی، هر چه که هست، بحران سوخت را به موضوع روز ششمین اقتصاد بزرگ جهان مبدل کرد که رانندگان برای دریافت سوخت باید ساعت‌ها معطل بمانند. تجربه ای تازه برای انگلیسی‌ها.
بحران سوخت در انگلیس تا این زمان صدها جایگاه سوخت مانند این جایگاه رو به تعطیلی کشونده و بقیه رو با صفهای طولانی خودروها درگیر کرده. بحرانی که دولت قراره برای حل اون از رانندگان ارتش کمک بگیره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و دو داوری فوتبال در تاجیکستان جریمه شدند. داور اصلی و کمک داوری مسابقه تیم‌های کوکتاش و استراوشان که 22 سپتامبر در ناحیه رودکی برگزار شد به دلیل اشتباه در تشخیص جریمه شدند. بر اساس تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان، داور اصلی از 3 مسابقه و کمک داوری اول از قضاوت در 2 مسابقه محروم شدند. پس از تماشای فیلم این مسابقه مشخص شده است که نسیم حمیدوف داور و کمک اولی او کامل رحمانوف در دقیقه 77 مسابقه به اشتباه گل استراوشان را مردود اعلام کردند. از نظر داوران نتیجه بازی در این مسابقه به همین دلیل تغییر کرده بود. بازی تیم‌های کوکتاش و استراوشان 2-1 به نفع تیم کوکتاش پایان یافته بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع رفتار آمریکا، ملاک و معیار تصمیم گیری ایران برای ادامه مذاکره درباره برجام اختصاص دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش از بازگشت به ایران گفت پیام های دوگانه امریکایی ها که از کانال های رسانه‌ای یا کانال های دیپلماتی به ما منتقل می شود معیار و ملاک تصمیم گیری نهایی ما نخواهد بود. وزیر امور خارجه ایران پیش از این هم در دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نیویورک گفته بود ما با جدیت در حال بررسی سوابق مذاکراتی هستیم که دولت جدید مذاکرات را از سر خواهد گرفت. وزیر امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرد. میلاک و معیار ما عملی طرفهای مقابل است و نه اظهار نظر آنها. دولت جدید ایران در حال مرور و مطالعه پرونده مذاکرات انجام شده هسته است. نه تلف وقت میکند و نه رفتار غیر سازنده آمریکا را میپذیرد و نه کشور را معطل وعده های توخالی سابقه تار خواهد کرد. اظهارات وزیر خارجه ایران درباره برجام و شروع دوباره مذاکرات در وین از دو جنبه بسیار مهم میباشد. جنبه نخست طرح این مسئله